بخش 15.
یکی از موضوعاتی که در رسانه‌های عمومی جهان دنبال می‌کرد، اخبار خرابکاری‌ها و جنایات اسرائیل بود. موضوعی که این روزها در صدر خبرهای آژانس‌های بزرگ تبلیغاتی دنیا بود، بحث ترور دانشمندان هسته‌ای ایران بود که همه مجامع و کشورها آن را تقبیح می‌کردند. این عملیات‌ها مستقیماً توسط مایر داگان، رئیس موساد، طرح‌ریزی و هدایت می‌شد. چند روزی گذشت و مریا از سفر بخارست به فرانسه برگشت. آن هم با دست پر. به سرعت با بنیامین قرار گذاشت و در قسمت مخزن کتابخانه دانشگاه در نقطه کوری که بنیامین از مدت‌ها قبل شناسایی کرده بود و هیچ دوربینی قادر به دیدن آنجا نبود قرار گذاشتند و نسخه اصلی کتاب مقدس را به بنیامین تحویل داد. بنیامین بی‌نهایت از مریا تشکر کرد. خودش را به بیماری زد. دارویی مصرف کرد که تبش را بالا ببرد. پزشک مخصوص تیم حفاظت شخصیش برای معاینه به آپارتمانش مراجعه کرد و بعد از معاینه برایش 2-3 روز استراحت و داروهای تقویتی نوشت. البته برای اطمینان از صحت تشخیصش از بنیامین خواست تا آزمایشاتی را انجام دهد، ولی بنیامین کسالت را بهانه کرد و از دکتر خواست اگر تا 2-3 روز آینده بهتر نشد آزمایشات را انجام دهد. پزشک تیم محافظ هم پذیرفت. فرصت طلایی بنیامین فراهم شد. 2-3 روز بیدار ماند و دانشگاه نرفت. کتاب مقدس را خط به خط می‌خواند و پیش می‌رفت. کتاب اصل بود. بعد از سالها گمراهی، تازه چشمان حقیقت بین بنیامین باز شده بود. متوجه جرم و خیانت آشکار یهودیان صهیونیسم شده بود. از اینکه عده‌ای با دین آبا و اجدادیش چنین کرده بودند و تا حد بسیار نازلی کتاب مقدس را پایین آورده بودند بسیار عصبانی بود و دوست داشت خرخره نخست وزیر اسرائیل را بجود. شبها که با مریا از طریق واتساپ به صورت تصویری مکالمه کوتاهی داشت بسیار گریه می کرد و از آموزه‌های الهی کتاب مقدس اصلی سخن می گفت. مریا هم از آن طرف گریه می کرد، چون او هم تحت تأثیر تعالیم مذهبی دینش دختری خوشتینت و پاک سرشت بود. البته او هم می دانست کتاب الهیان ها نیز تحریف شده است. بنیامین از فرازهای سراسر توحیدی و عرفانی کتاب مقدس سخن می گفت. از اینکه خداوند برای خون انسانهای بیگناه و بیدفاع حرمت قائل شده و در مقابل در کتاب مقدس تحریف شده ی موساد بود که خون همه انسانها به جز قوم یهود بی ارزش است. از فرازی که خداوند در کتاب مقدس فرموده بود، ملاک برتری شما تقواست و اینکه خوب زندگی کنید و آزارتان به کسی نرسد، ولی بنیامین در کتاب مقدس تحریف شده خوانده بود که یهود قوم برتر است و همه نژادها باید زیر دست و فرمان بردار یهود باشند. بنیامین که تقریبا تمام کتب الهی را به دقت مطالعه کرده بود به مریا گفت:
مریا جان، برای من یقین حاصل شده اون چیزی که انبیاء بنی اسرائیل گفتند همون چیزیه که پیامبران و انبیاء سایر ادیان الهی هم به اون اشاره کردند. تلمود و تورات و انجیل و زبور و قرآن همه یکی هستند و قرآن از همه کاملتر. محمد آخرین پیامبر الهی و قرآن آخرین و کاملترین کتاب الهیه که خدا برای هدایت بندگانش نازل کرده.
بنیامین این فرازها را برای مریا می‌خواند و هر دو گریه می‌کردند. لابلای گریه ها مریا با چشمان خیس از اشکش به بنیامین گفت:
عزیزم، میتونم ازت خواهش کنم که کتاب مقدس رو چند شب به من قرض بدی تا منم بخونمش و متحول بشم؟
جوابی که بنیامین داد خیلی جالب بود. بنیامین گفت:
مریای عزیزم، خودت میدونی تو و پدر و مادرم چقدر برام عزیز هستید و حاضر نیستم با هیچ چیزی شماها رو عوض کنم، ولی حالا که این کتاب رو خوندم حاضر نیستم این رو لحظه ای از خودم دور کنم. حالا که متوجه شدم سالهای سال با نسخه‌های جعلی و تحریف شده عبادت می‌کردم، از خودم نفرت پیدا کردم. اما یه چیزی بهت میگم که بتونی باهاش راه حق و حقیقت رو پیدا کنی و به حقیقت الهی نزدیک و نزدیک‌تر بشی.
مریا گمان کرد که بنیامین قصد دارد از صفحات کتاب مقدس عکس بگیرد و برای او بفرستد تا او هم بخواند و به خدا نزدیک‌تر شود، ولی پیشنهاد و راهکار بنیامین چیز دیگری بود. بنیامین گفت:
من توی این سالها کتابای الهی رو زیاد دیده و خوندم نسخه‌های متعددی از تورات، انجیل، زبور، قرآن و کتاب‌های مقدس دیگه دیدم. تنها کتاب الهی که هیچ حرفیش با نسخه‌های دیگه‌اش فرق نمی‌کرد، قرآن مسلمان‌ها بود. قرآنی که در دست اهل سنت معتدل و اکثریت شیعیان هست رو میگم. یکی از کارهایی که صهیونیست‌ها با همکاری سازمان‌های اطلاعاتی کشورهای اروپایی خصوصاً انگلیس انجام دادند، ایجاد انحرافات و شعباتی در دین اسلام بودش. البته اختلاف بین مسلمان‌ها ریشه در تاریخ صدر اسلام داره، ولی سیستم‌های اطلاعاتی برای دستیابی به اهداف کثیفشون حتی به ادیان الهی هم رحم نکردن تا بتونن چند سباهی بر اریکه قدرت تکیه بزنن. ببین مریا جان، تنها کتابی که دیدم حرفاش با نسخه اصلی کتاب مقدس همخوانی داشت قرآن بود. من در مقامی نیستم که بخوام مقایسه کنم، ولی میتونم ادعا کنم نسخه اصلی قرآن از این کتاب مقدس و حتی همون تورات و انجیلی که شما یک شنبه ها میخونیدم بهتر و کامل تر بود. البته همه کتب الهی اول از توحید و یگانگی خدا حرف میزنن و بعد از رسالت و تعالیم انبیاء الهی و اینکه این دنیا گذراست و باید به فکر آخرت باشیم. اینها چیزایی بود که من در قرآن بسیار دقیق تر دیدم تا نسخه اصلی کتاب مقدس.
مریا با تکان دادن سر به نشانه پذیرفتن حرف و پیشنهاد بنیامین گفت:
باشه عزیزم، حتما فردا از کتابخونه قدیمی شهر قرآن با ترجمه فرانسه یا انگلیسی رو تهیه میکنم و به دقت میخونم.
چند روزی گذشت تا بنیامین کمی به حالت طبیعی برگردد و بتواند به دانشگاه برود. همینطور هم چند کیلو وزن کم کرده بود. با چشمانی که از شدت گریه پف کرده و متورم شده بودند. اولین دیدارش با مریا در کلاس بود. همین که مریا چهره لاغر و ضعیف شده بنیامین را دید، نتوانست جلوی گریه خودش را بگیرد و پشت میزش نشست. همکلاسی‌هایش فکر کردند برایش اتفاق بدی افتاده است. لیوانی آب برایش آوردند و او هم مریضی خانواده‌اش را بهانه کرد. کلاس را هم تا انتها نماند و اواسط درس از کلاس خارج شد و به خانه رفت. بعد از چند روز بنیامین و مریا نامه‌ای از طرف یک گروه مسلمان مصری در فیسبوک دریافت کردند. نامه‌ای از سوی رهبر عالی ایران، آیت الله خامنه‌ای بود، خطاب به جوانان اروپایی و آمریکایی با عنوان نامه‌ای برای تو که با هشتگ Letter for You در فضای مجازی پخش شده بود. رهبر ایران در آن نامه بی‌واسطه با جوانان اروپایی و آمریکایی سخن گفته بود. در خصوص اسلام، کتاب آسمانی و پیامبرش و از آنها خواسته بود فریفته ی تحریفات و تبلیغات سیاسی دولت‌ها علیه اسلام نشوند و خودشان برای فهم دقیق‌تر و واقعی اسلام به منابع اصیل آن مراجعه کنند. بنیامین و مریا بارها و بارها این نامه را خواندند، برای هم تفسیرش می‌کردند و ساعت‌ها روی آن بحث می‌کردند. خیلی به فهم آنها از اسلام کمک کرد، تا جایی که مریا در یکی از چت‌هایش برای بنیامین نوشت:
واقعا متن نامه که به دقت تنظیم شده من رو به اندازه مطالعه چندین کتاب و جزوه اسلام شناسی جلو برد بنیامین.
ترم‌های تحصیلی یکی پس از دیگری به پایان می رسیدند. بنیامین کم کم درگیر تز دکترا و دفاعیات مربوط به آن هم شده بود. این موضوع و مطالعات و تحقیقات گسترده‌اش درباره کشف حقیقت حسابی ذهنش را آشفته کرده بود، تا جایی که یک روز در همان نقطه کور مخزن کتابخانه دانشگاه به مریا گفت:
خدا رو شکر می‌کنم که در این برهه حساس از زندگیم که واقعاً از هر جهت تحت فشارم، کسی مثل تو رو در مسیر زندگیم قرار داد. اگه تو نبودی من واقعا نمیتونستم این همه فشار و سختی و رنج دوری از پدر مادرم و دوستانم رو تحمل کنم. مریای عزیزم.
مریا که عادت نداشت اجازه بدهد کسی از او تعریف کند، گوشه یه چشمی برای بنیامین نازک کرد و گفت:
البته که اگر من کنارت هستم به دلیل ترحم و دلسوزی نیست بنیامین جان. من هم انسانم و نیاز به همدم و دوست دارم. این مدتی که با تو دوست هستم، چشمم نسبت به ادیان الهی و دین خودم بازتر شده و نگاه وسیع‌تری نسبت به خالق هستی پیدا کردم. منم یه جورایی مدیون تو هم پسر.
مدتی گذشت و موسم تعطیلات فرا رسید. با درخواست بنیامین و نظر مثبت موساد قرار شد که چند روزی زودتر برای تعطیلات به نیویورک برود تا مدت بیشتری را در کنار پدر و مادرش سپری کند. دل کندن و جدایی از مریا برایش بسیار سخت بود، ولی چاره ای نداشت، چون مادرش میشل را بیش از هر کس دیگری ولو مریا دوست داشت.